سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز سایت نوت به نوت، در خدمت شما هستیم با یک برنامه دیگه و یک پادکست دیگه. موضوع این هفته موسیقی درمانیه و در این جهت از خانم فاضله کریمی کارشناس روانشناسی دعوت کردیم تا در زمینه موسیقی درمانی توضیحاتی رو به ما ارائه بدن. این ما و این خانم کریمی.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز سایت نوت به نوت. من فاضله کریمی هستم، کارشناس ارشد روانشناسی و محقق در زمینه مطالعات و پژوهش‌های موسیقی درمانی. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم و امیدوارم که بتونم مطالب مفیدی رو خدمت همه شما عزیزان ارائه بدم.
متشکرم خانم کریمی. در ابتدای امر میخواستیم که یه توضیحات اولیه در مورد موسیقی درمانی به ما ارائه فرمایید.
موسیقی درمانی یه هنر درمانی هستش که از اون برای بهبود و حفظ سلامت روانی و اجتماعی و روحی افراد استفاده میکنن.
بله.
موسیقی درمانی یه طیف گسترده ای از فعالیت ها رو داره، از جمله گوش دادن به خود موسیقی، آواز خوندن و حتی نوازندگی یه ساز موسیقی، که خب همونطور که هممون میدونیم حتما باید توسط یه متخصص آموزش دیده انجام بشه و توی جاهایی که انجام میشه مکانهایی مثل بیمارستانها، مراکز توانبخشی، مدارس و حتی توی آسایشگاه ها هم برای سالمندان عزیز میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
خیلی متشکرم. در مورد تاریخچه موسیقی درمانی هم اگه میشه یه توضیح بدید و آیا این حرفه جدیدیه و یا مربوط به دهه‌های قبله؟
خب اگه بخوایم در رابطه با تاریخچه موسیقی درمانی صحبت بکنیم، توی قرن 20 میشه گفت که تقریبا بعد از جنگ جهانی اول و دوم حرفه موسیقی درمانی شروع به شکل گیری کردش. بعد از جنگ نوازنده‌های آماتور و حرفه‌ای توی بیمارستان‌ها تقریبا حضور داشتن تا به کسایی که حالا توی روند جنگ دچار آسیب‌های جسمی و روحی شده بودن کمک بکنن. بعد تاثیر موسیقی، تأثیری که گذاشت بر روی پاسخهای حرکتی اون کسایی که بستری بودن، باعث شد که این اتفاق بیفته که خود پزشکا و پرستارها خواستار این بشن که نوازنده ها بیان و این کار رو برای بیماران انجام بدن.
و خیلی جالبه که در جنگ جهانی از این حرفه استفاده می شده.
درسته. شاید به خاطر نوع تاثیر مثبتی که گذاشت تقریبا میتونیم شروع شکلگیری و آموزش این حرفه رو توی این دوران بدونیم، توی دورانی که خیلی مریض‌ها زیاد بودن و این روش تقریبا روش خیلی عالی براشون به کار برده شد. موسیقی تقریبا میشه گفتش که قرنها به عنوان یک ابزار درمانی و ابزار درمانی که خیلی جوابدهی خوبی داشت مورد استفاده قرار گرفت و خب طی تحقیقات و تجربیاتی که به دست اومد نشون داده شد که روی بسیاری از مناطق مغز که توی حالا احساسات، ادراک و شناخت درگیر هستن میتونه تأثیر خیلی خوبی بذاره. این واقعیتی که پزشکان بهش رسیدن همراه با ماهیت جذاب خود موسیقی و تنوع اشکالی که داره باعث شد که موسیقی بتونه تو درمان طیف گسترده ای از مشکلات جسمی و مشکلات روحی مثل افسردگی، اضطراب و از این قبیل مشکلات تاثیر خیلی بالایی داشته باشه.
حتی شنیدم رو فشار خون هم تاثیر داره.
درسته، همینطوره. فشار خون هم یکی از مسائلی هستش که توی مشکلات جسمی به شدت میتونه موسیقی درمانی درش دخیل باشه و باعث بهتر شدنش بشه. بعد حالا موسیقی توی مرحله اولیه میاد به عنوان یک فرآیند بین فردی استفاده میشه. چطوری؟
یعنی چی فرآیند بین فردی؟
بله، الان خدمتتون توضیح میدم. درمانگر میاد از موسیقی و تمام جنبه‌هایی که داره برای کمک به بهبود، حالا یا بازیابی و حتی حفظ سلامتی اون بیمارش استفاده میکنه. البته این نکته ای را من باید خدمتتون بگم که شاید طب موسیقی رو تا حالا شنیده باشین اسمش رو.
من تا حالا به گوشم نخورده طب.
الان خدمتتون توضیح میدم. طب موسیقی رو نباید ما با موسیقی درمانی اشتباه بگیریم. چرا؟ طب موسیقی تقریبا میشه گفتش که گوش دادن غیر فعالی هستش به موسیقی که از پیش ضبط شده. یعنی کی این کار رو میکنه؟ اون پرسنل پزشکی میان موسیقی که از پیش ضبط شده رو بهش گوش میدن، اما خب با روند موسیقی درمانی کاملا متفاوته و ما نباید اشتباه بگیریم این دوتا موضوع رو با هم دیگه.
خانم کریمی، یه نکته رو متوجه نشدم در مورد این که گفتید که موسیقی از پیش ضبط شده، منظورتون چی بود؟ خب همه موزیکا از پیش ضبط شده است دیگه.
منظور من این بود که این موسیقی که ضبط میشه رو توی روند درمان ما نمیتونیم توی طب موسیقی اجرایی بکنیم برای افراد. ما میایم فقط یه حالت گوش دادنی رو داریم و از این برای پرسنل پزشکی بیشتر استفاده میشه. اما توی موسیقی درمانی میایم چیکار میکنیم؟ توی موسیقی درمانی ما میایم موسیقی رو حالا طبق مدل ها و تکنیک هایی که اجرا میشه که در بعدن براتون کامل تر میگم، اون رو اجرا میکنیم روی بیمارها و ما منتظر بهبودی یا بهتر شدن شرایط جسمی یا روحی بیمار هستیم.
بله بله. متشکرم خانم کریمی. در مورد نحوه موسیقی درمانی، یعنی به چه روش های انجام میشه موسیقی درمانی، اگه میشه یه توضیحاتی رو به سایت و شنوندگان ارائه کنید.
بله حتما. خب ببینین، موسیقی درمانی به این شکل اجرا میشه که تقریبا میشه گفت 5 تا عامل توی تاثیر این درمان نقش دارن که یکی از اونها تعدیل توجهه. تعدیل توجه یکی از عواملی هستش که توی موسیقی درمانی و درمان به این روش خیلی کاربردی هست. به چه شکله؟ به این شکل که موسیقی باید بیاد توجه ما رو به خودش جلب بکنه و ما رو از اینکه به بقیه محرک هایی که باعث بشه که ما تجربیات منفی مثل نگرانی، درد، اضطراب و حتی افسردگی داشته باشیم دور میکنه و خب این تکنیک جورایی باعث کاهش اضطراب میشه. روش دیگه تعدیل احساسات هست. تعدیل احساسات هم یکی دیگه از عواملیه که ما توی نحوه موسیقی درمانی ازش خیلی استفاده میکنیم. تعدیل احساسات چطوری هستش؟ از طریق تعدیل احساسات، حالا مطالعاتی که انجام شده نشون داده شده که میتونه فعالیت نواحی مغزی رو در حقیقت، نواحی مغزی که میتونن توی شروع، تولید و نگهداری و حتی یه خاتمه احساسی که فرد باشون درگیر هست دخیل باشه و موسیقی درمانی میتونه این احساسات رو تنظیم بکنه. تکنیک سوم مدولاسیون شناخت هستش که توی این روش موسیقی چیکار میکنه؟ موسیقی میاد شناخت فرد رو تعدیل میکنه و میتونه به طور خیلی مثمر ثمری روی عملکرد حافظه فرد هم تأثیر بگذاره.
خانم کریمی ببخشید بین صحبتون، این تعدیل یعنی چی کلا؟
تعدیل میتونیم بگیم که یعنی متوسط سازی یه چیز، یعنی اونقدر نه اونقدر زیاد باشه نه اینکه اونقدر کم باشه.
آها، یعنی احساسات مثلا، تعدیل احساسات که گفتید منظورتون این بود که از احساسات مثلا اغراق شده جلوگیری میکنه، درسته؟
درسته.
احساساتی که کمه رو به
حد وسط میرسونه، یعنی احساساتی برده که اصلا نمیتونن ظهور پیدا بکنن رو میتونه باعث بروزشون بشه و به حد میانگین برسونه.
آها بله بله.
و تکنیک بعدی چیه؟ تعدیل رفتاره. موسیقی باعث میشه که وقتی که کسایی که ازش استفاده میکنن به عنوان یک روش درمانی بیاد چیکار کنه؟ بیاد تو الگوهای حرکتیشون مثل راه رفتن و یا الگوهای صحبت کردنشون و حتی درک کردنشون هم تأثیر بذاره و باعث بهبود، اگر که مشکل توی این الگوها باشه، باعث بهبود توی این زمینه ها بشه.
خیلی جالبه که در زمینه راه رفتن هم حتی موسیقی میتونه تأثیر بذاره، یعنی رو اندام و فیزیولوژی انسان هم تأثیرات داره.
درسته. و ما از این طریق میتونیم متوجه بشیم که چقدر موسیقی گسترده است و چقدر جذابه که میتونه حتی باعث تغییر توی این زمینه ها هم بشه.
خب
و یکی دیگه از عواملی که هست،
بازم هستش دیگه، درسته؟
بله هست.
بله خب،
مدولاسیون ارتباطاته، یعنی درست خود همون ارتباطات. ارتباطات موسیقی میتونه تاثیر بسیار شگرفی درشون بذاره. در حقیقت ما میتونیم بگیم که موسیقی یه وسیله ارتباطیه که نقش خیلی مهمی رو میتونه تو روابط، به خصوص روابطی که غیر کلامی هستن و نیاز به کلام ندارن، ایفا بکنه.
روابط احساسی منظورتون؟ درسته.
درسته، همینطوره. این امکان رو موسیقی میاد به همه افراد میده تا بتونن با روش احساسی و صحیح‌تری، اگر که توی ارتباط غیر کلامی هست، با همدیگه ارتباط درستی داشته باشن.
خیلی متشکرم خانم کریمی. اینا دسته‌بندی‌هایی که گفتید در مورد انواع موسیقی درمانی بود یا
نحوه موسیقی درمانی؟ بله.
انواع مختلف هم داره موسیقی درمانی؟
بله همینطوره.
انواع و نحوه چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟
خب ببینید، انواع موسیقی درمانی رو ما وقتی الان میخوام خدمتون توضیح بدم، تکنیک هایی هست که برای این کار استفاده میکنیم.
بله بله.
اما نحوه موسیقی درمانی رو ما بیشتر میایم از این منظر بررسی میکنیم که تأثیر موسیقی درمانی رو در اصل بتونیم ببینیم و کجاها میتونیم ازش استفاده بکنیم.
درسته.
در رابطه با انواع موسیقی درمانی اگر که بخوام خدمتتون یه سری توضیحاتی بدم، خب ما یه سری روش‌های مداخله‌ای برای این درمان استفاده میشه و کاربرد داره که میتونیم بیایم بگیم دو دستشون بکنیم، تکنیک‌های فعال و تکنیک‌های گیرنده. تکنیک‌های فعال چیان؟ خب توی روش تکنیک‌های فعال توی این نوع فرد میاد که آواز خوندن، سرودن یا حالا سازهای موسیقی و آهنگسازی یا بداهه نوازی رو میاد ازشون استفاده میکنه و از طریق این تکنیک‌ها موسیقی درمانی رو میتونیم روش اجرا بکنیم.
آه خود فرد یعنی این اعمال رو انجام میده، درسته؟
بله درسته.
خواندن، بداهه نوازی یا سرودن یا آهنگسازی رو خود اون فردی که مورد درمان قرار گرفته انجام میده، درسته؟
درسته، بله همینطوره.
بله خب
و تکنیک‌های پذیرش، حالا تکنیک‌های دسته دوم هستن. تکنیک‌های پذیرش اینطوریه که شامل گوش دادن میشن و پاسخ دادن به موسیقی. موسیقی مثل رقص یا حالا تحلیل اشعار که اگر بخوایم حالا بیایم بازتر بکنیم این تکنیکو، روش پذیرش خودش دوباره دو تا زیر مجموعه داره. توی این روش ما دو تا موسیقی درمانی رو استفاده می‌کنیم. یکی از اونها موسیقی درمانی آرامش بخشه. موسیقی بله. درمانی آرامش بخش، خب حالا شاید براتون سوال بشه که کجاها استفاده میشه، که تقریبا میشه گفتش که برای درمان اختلالاتی مثل افسردگی، اضطراب و یک سری اختلالات شناختی استفاده میشه.
ببخشید بین صحبتتون، مثلا تو گوگل بعضی وقتا من سرچ میکنم موسیقی مثلا برای خوابیدن، اینا همه از لحاظ علمی کار شده یا نه همینطوری مثلا به خاطر اینکه حالا ریتم موسیقی آرومه اونو میگن موسیقی برای خواب؟
نه قطعا، حالا توی سایت های گوگل اگر که زده باشین، توی سایت هایی که معتبر باشن، طبق تحلیل هایی که انجام شده واقعا تاثیر موسیقی قبل از خواب غیر قابل انکاره، کما اینکه شاید خود ماها هم استفاده کرده باشیم و خب واقعا متوجه تاثیر خوبی که میذاره روی ذهن و مغز شده باشیم.
واقعا تاثیر داره، چون من یه آلبومی چند وقت پیش دانلود کردم واسه قبل خواب و حالا تا قبل از توضیحات شما احساس میکردم یه نوعی تلقین این که مثلا من حالا خوب میخوابم و یا تأثیر خوبی داره، ولی خب با توجه به صحبتهایی که شما کردید احساس میکنم که یه واقعیتی توش نهفته است و یه تأثیر به قول معروف غیر مستقیم تو ناخودآگاه آدم داره.
درسته. ببینین اگر که شما موسیقی های بی کلام رو گوش کرده باشین واقعا تأثیرشون غیر قابل انکاره و متوجه میشیم که ما چه خواب راحتی داریم و چه حس خوبی بعد از گوش دادن به اون موسیقی داریم. حالا یه مجموعه کوچیکی از موسیقی درمانیه و خب قطعا تأثیرات کل موسیقی درمانی رو خیلی زیادتر میتونیم متوجهش بشیم. خب روش دومی که برای تکنیک
بحث پذیرش اصلا ببخشید از دستمون در رفت چی بود؟ روش اول روشی بود که خود فرد اون اعمالو انجام میده، درسته؟ اون
درسته، بله. توی تکنیک‌های فعال،
تکنیک‌های فعال بود. بله بله خب.
و خب تکنیک پذیرش رو من اولین در روش رو خدمتتون گفتم که موسیقی درمانی آرامش بخش که خب راجبش صحبت کردیم، ولی دومین روش هم موسیقی درمانی تحلیلی هست که حالا این روش به عنوان یه جورایی واسطه هستش توی روان درمانی تحلیلی، یعنی افرادی که نیاز دارن توی روانشناسی برای بهبود سلامت روحیشون به مبحث گسترده روان درمانی میتونن از موسیقی درمانی تحلیلی هم برای این موضوع استفاده بکنن.
بله.
و خب نکته که برای این موضوع میتونیم بگیم اینه که تکنیک‌های فعال و حالا این تکنیک‌های گیرنده اغلب میان توی طول زمان با همدیگه ترکیب میشن و خب به عنوان این نقطه شروع استفاده میشن برای بحث در مورد احساسات و ارزش‌ها و شروع حالا اون موسیقی درمانی برای افراد.
بله چی با هم ترکیب میشن خواهیم کردیم؟ من متوجه نشدم.
تکنیکایی که راجبش صحبت کردیم، همون تکنیک فعال که شما فرمودین،
یعنی از این دو تا روش با هم دیگه به صورت ترکیبی هم استفاده میشه؟
بله همینطوره، همون تکنیک فعال که فرمودین خود فرد درگیره و تکنیک های گیرنده که همون تکنیک های پذیرش بودن که همون گوش دادن و برای درمان اختلالات استفاده میشه.
بله بله. خانم کریمی تا الان که فکر کنم که شنوندگان عزیز استفاده خیلی زیادی برده باشن از این مبحث و خود من هم همینطور، خیلی از نکاتی رو ارائه کردید که واقعا بسیار جالب و آموزنده بودش. در مورد تکنیک های مختلف موسیقی درمانی و کلا کارهایی که انجام میشه رو اگه میشه یه توضیحاتی بدید که چه اتفاقاتی میفته تو این روند.
بله حتما. خب ببینید تکنیک هایی که برای این موسیقی درمانی استفاده میشه تکنیک های زیاد و متنوعی هستن، اما اگر بخوایم تقریبا به اصلی ترین هاشون دقت بکنیم و اونها رو بررسی بکنیم، تکنیک هایی مثل تبل زدن هست، اینکه خود فرد بیاد متن آهنگ رو برای خودش بنویسه و مرورش بکنه. یکی دیگه از تکنیک ها اینه که وقتی آهنگ جدیدی رو گوش میده بیاد متن اون آهنگ رو برای خودش بنویسه و چندین بار تکرارش بکنه.
یعنی آهنگی که کلام داره دیگه، درسته؟
درسته، هم آهنگ کلام داره بعد
ترانه رو یعنی بنویسه؟
بله این کار رو انجام بده و توی ذهنش تداعی بشه. این خودش یه نوع تکنیک برای موسیقی درمانی.
بله.
حتی شاید براتون جالب باشه که مثلا اگر که فرد بیاد نواختن سازی مثل پیانو یا گیتار رو شروع بکنه، این خودش حتی یک تکنیک درمانیه، در کنار اون مبحث آموزشی که داره یک تکنیک درمانی هم استفاده میشه. یا اینکه فرد بیاد مثلا به موسیقی های زنده یا موسیقی هایی که از قبل ضبط شده گوش بده، این هم یک مورد میشه. یا مثلا فرد بیاد سازهایی که ضربه زدن با دست رو دارن مثل تونبک، مثل گیتار رو انجام بده، این هم یه تکنیک هست که استفاده میشه. و اینکه بیاد همراه با اون موسیقی زنده که پخش میشه فرد خودش بیاد آواز خوندن رو انجام بده، یعنی خودش با صدای خودش اون موسیقی رو بخونه.
تقریبا نکاتی رو که عرض کردید بیشترش انجام شده در زندگی روزمره، درسته؟ یعنی ما همه یه جورایی تحت تاثیر موسیقی درمانی هستیم در زندگی.
درسته، شاید غیر مستقیم ما این تاثیر رو داریم و از موسیقی درمانی این تاثیر رو میگیریم، اما خب این روش ها اگر که بیاد در کنار حالا کسی که بحث درمانی رو انجام میده و متخصص این کار هست انجام بشه، قطعا تاثیر خیلی بیشتر و صحیح تری رو خواهد داشت برای فرد.
و اینکه به نظر من نوع موسیقی هم که در موسیقی درمانی استفاده میشه خب خیلی تفاوت داره با موزیکای امروزی و متداول. موسیقی خاص‌تری باید بشه دیگه، درسته؟
درسته، ما توی موسیقی درمانی ترجیحاً بیشتر گرایش به سمت موسیقی های بی کلام هست. بله. چون که بدون حضور کلام و حالا خواننده باعث تاثیر بیشتری روی مغز میشه و خب همونطور که گفتیم مسائلی مثل استراب، افسردگی یا اختلالات شخصیتی رو وقتی فرد ازشون رنج میبره، از این طریق ما میتونیم بهبود بهتری برای این مشکلاتشون داشته باشیم.
خانم کریمی، سوالی که برام پیش اومد اینه که برای چه بیماری هایی برای درمان، مثلا چه نوع بیماری هایی از موسیقی درمانی استفاده میشه؟
خب من فکر میکنم یکی دو موردش رو قبلا توضیح دادم خدمتتون، مثل استراب، افسردگی.
بله.
اختلالات شخصیتی که حتی افراد دارن، ولی خب بیشتر اگه بخوایم راجبش توضیح بدیم راجب بیماری اوتیسم خیلی میتونه مؤثر باشه برای کودکانی که درگیر این بیماری هستن.
بله.
و بیخوابی اگر افراد داشته باشن، واقعا توی درمان بیخوابی موسیقی خیلی تاثیر خوبی داره. توی اختلالاتی مثل وابستگی به مواد یا حالا نگرانی هایی که افراد نگرانی از پیش تعیین شده میگن، نگرانی های بی دلیلی که افراد دارن هم میتونه تاثیر داشته باشه.
متشکرم. پس اکثرا مربوط به بیماری های روحی و ذهنی میشه دیگه، درسته؟
درسته. حالا اندک بیماری هایی برای جسمی هم هستن که همون بیخوابی یا فشار خون که قبلتر راجبش توضیح دادیم.
خیلی متشکرم خانم کریمی از توضیحات فوق العاده خوب شما. اگه نکته دیگه ای هستش خدمت شنوندگان عزیز ارائه کنید.
خواهش میکنم. خب ببینین موسیقی درمانی یه دنیای خیلی گسترده است. حالا ما امروز در خدمتتون بودیم و افتخار اینو داشتیم که راجب بخشش با شما صحبت بکنیم. امیدوارم که سلامت باشین. امیدوارم که جامع و کامل بوده باشه. اما خب متاسفانه یه سری محدودیت‌های جلوی راه این مسیر هست که یه جورایی میشه گفت به عنوان ضعفشه. و خب با وجود اینکه این همه موسیقی درمانی نتایج مثبت رو به همراه داشته توی درمان‌ها و تاثیراتش هم واضح هستش برای اکثریت، اما مشکلی که هست اینه که تا الان نتونسته به عنوان یک درمان مستقل برای موارد حتی جدی روانپزشکی و چه بسا پزشکی و بیماری‌های جسمی هم استفاده بشه.
یعنی خیلی به رسمیت شناخته نشده.
درسته، دقیقاً همینطوره. و خب در حالی که موسیقی واقعاً ممکنه که به کاهش خیلی زیاد علائم این بیماری‌ها و درمان اختلالاتی که راجبش صحبت کردیم کمک بکنه، و اگر که موسیقی درمانی بیاد در کنار سایر روش‌هایی مثل حالا دارو درمانی، فیزیوتراپی یا روان درمانی قرار بگیره، واقعاً خیلی زودتر میتونه تأثیر شگرفی بذاره تو درمان اختلالات و بیماری‌ها و برای اشخاص کمک کننده باشه. امیدوارم که خیلی زودتر این حرفه بتونه به رسمیت شناخته بشه و تأثیرات خیلی بیشتری رو در آینده ای نه چندان دور برای بهبود افرادی که استفاده میکنن ما شاهد باشیم.
خانم کریمی، واقعا متشکرم، بسیار توضیحات خوبی دادید و واقعا بنده که لذت بردم از توضیحات.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردین. امیدوارم که این توضیحات تونسته باشه که به شنوندگان عزیز سایت نوت به نوت کمک‌های زیادی بکنه. از شما متشکرم.
متشکرم، ممنون که به برنامه ما تشریف آوردید و ما باز هم در خدمت شما خواهیم بود اگه افتخار بدید. دوستان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید و همیشه ایام به کامتان باشد. Thank you.